سلام، علی مختاری هستم، مدیر شرکت کن پارس و این برنامه چشم انداز مهاجرت هست. امروز برنامه شماره 220 رو داریم. برنامه چشم انداز مهاجرت سال هاست که اجرا میشه، جمعه ها ساعت 8 شب به وقت تهران. امروز 28 خرداد ماه 1400 هست، برابر با 18 جون 2021. ساعت در تهران 8 شب، در شرق کانادا 11:30 و در غرب کانادا 8:30 صبح هست. این وسط های کانادا هم داریم که حالا داستان زیاد داره. خب، سوالاتی رو که ما دریافت میکنیم روی صفحه مانیتور من میاد و ما خدمت شما هستیم. سوالاتون از قبل ندیدم، همزمان با شما عملا میبینم. و نکته مهمی که باید بدانید اینه که اگر میخواهید سوالتون مطرح بشه، حتما اپلیکیشن پرنیان رو دانلود بکنید و اپلیکیشن در گوگل پلی و اپل استور در اختیار شما هست و میتونید استفاده بکنید. این برنامه رو میتونید به صورت زنده در یوتیوب و بسیاری پلتفرم های دیگه ببینید، از جمله پرنیان.tv. و خبر خوبم این که اپلیکیشن راکوی ما، راکو برای پرنیان تیوی نوشته شده و پابلیش شده. اگر از دستگاه راکو استفاده میکنید، راکو مال آمازون هست، یک دستگاه خیلی کوچولوی قشنگی است که وصل میشه به تلویزیون و به راحتی شما میتونید بسیاری از در واقع اگر تلویزیون شما اسمارت هم نباشه تبدیلش میکنه به تلویزیون اسمارت و اگر اپلیکیشن هم میتونید داشته باشید که از روی میتونید دانلود بکنید، از جمله اپلیکیشن پرنیان تیوی. اخیراً هم که مود شده یه سری تلویزیون اومده است که اصلا سیستم عاملش راکو هست و خب از این جهت داره آسان تر میشه. بنابراین کسانی که این سیستم رو دارن میتونن ما رو اونجا هم ببینن، کسی که جیلویز یا جادو تیوی دارن میتونن پرنیان تیوی رو ببینن و پرنیان دات تیوی هم که در خدمت شما هست و فیسبوک و اینستاگرام هم که هستیم. فقط لطف کنید در شبکه های اجتماعی طرح سوال نکنید و طرح سوالتون رو از همون کانال در واقع اپلیکیشن پرنیان، اپلیکیشن کمپارس انجام بدید که من به راحتی بتونم پاسخگو باشم. سوالاتی رو که به شبکه اجتماعی میاد ممکن من خودم شخصا نتونم جواب بدم. اگر که سوالی رو دارید که موفق به پاسخ دریافت پاسخ نشد یا پاسخ کامل نبود، لطف بکنید حتما به من ایمیل بزنید به آدرس info@canpars.com. خب علی یک سوال غیر مهاجرتی کرده که افراد در کانادا با چه سن و سابقه کار بازنشسته میشوند؟ سن 65 سال است بس، سابقه کار نمیدونم، احتمالاً همون 30 ساله، ولی به هر حال سن 65 هست. این سوال مهاجرتی نیست و بعدم به هر حال تخصص بنده نیست، ولی خب در حد اطلاعاتم میدونم 65 ساله. شاهین میگه که من و همسرم از دسامبر سال 2016 از طریق برنامه فدرال اسکیل ترید برای مهاجرت به کانادا اقدام کردیم، ولی تاکنون جوابی مبنی بر عدم تایید یا تایید پرونده دریافت نکردیم. آیا پس 65 سالی موضوع طبیعی است؟ خیر، به هیچ وجه طبیعی نیست. فدرال اسکیل ترید بایستی که زودتر از اینهای خبری میشده، باید مطمئن بشید که پروندهتون دارند. وقتی میگید اقدام کردین، من متوجه نمیشم اقدام کردیم یعنی چی؟ یعنی اینویتیشن گرفتید و پروندهتون رو فرستادید، یعنی که همینقدر که پروفایل باز کردید در اکسپرس انتری فکر میکنید اقدام کردید؟ این رو هم بایستی که برام روشن باشه. بله. بله، غلام رضا میگه که ممکن توضیح در خصوص معنی و کارکرد اپلیکیشن نامبر و UCI بدید. خب اپلیکیشن نامبر که اسمش روشه، شماره درخواست شماست، یک شماره پرونده است که برای هر پرونده ای یک شماره ای تعریف می شود، برای هر پرونده ای. UCI چیه؟ UCI در واقع Unique Client ID، UCI. این UCI در واقع شناسه شما در سیستم مهاجرت است. بنابراین هر چند تا اپلیکیشن که شما داشته باشید با شماره مختلف به اون UCI وصلن و طبیعتاً در واقع همه اپلیکیشن های شما یک جا میتونه جمع بشه و دیده بشه و هر درخواستی که قبل دادید، ویزای ویزیتور، تحصیلی، اقامت دائم، هر چی. و دقت هم بکنید اینا مال سیستم فدرال هست، برای من کسی که در مثلا کبک اقدام کرده یا ساسکاچوان اقدام کرده یا چیز شبیه این، این UCI دیگه براش معنی ندارد در زمانی که پروندهشون در محله استان هست. بعد از اینکه پرونده وارد فدرال میشود، اگر درخواست فدرالشون رو بفرستن، اون وقت بله UCI نامبر هم میگیرند. آقای غلام رضا بابک، همون سوالی رو که بسیاری دیگر از دوستان هم دارند، نوشته که من برای ویزای دانشجوی خدمت سربازی رو چون اجباری بود اعلام نکردم. یک جمله اونجا داره که به طرز عجیبی افراد فکر میکنن که منظورش اینه که سربازی تو ننویس. آیا الان برای پیار از طریق برنامه شاهزی رو باید خدمت سربازی رو اعلام کنم؟ بله حتما باید این کار رو بکنید، چون در اینجا اشاره به غیر اجباری یا اجباری بودن نکرده. به طور کلی سوال کرده، میخواستم توضیح بدم. شما بایستی که حتما سربازیتون رو اعلام بکنید و اگر و بعد حالا میتونید یک ترند کاور لترتون، نامه ای که میذارید روی پروندهتون، یه توضیح بدید که در ویزه درخواست ویزای دانشجویتون به اشتباه یا با توجه به برداشت غلطی که از جمله کرده اید سربازی اجباری رو اعلام نکرده اید. ولی این غلط است. دوستان عزیزی که دارید برای ویزای دانشجو اقدام میکنید، خدمت سربازیتون رو باید اعلام بکنید. اون جمله رو به طرز عجیبی غلط ترجمه و تفسیر میکنن و فکر میکنن که سربازی رو نباید بنویسن، منظورشون غیر سربازی. هر کی نمیشه including voluntary services، یعنی اونهایی که والنتری بوده رو هم یادت نره. نمیشه آقای میلیتری سرویس رفتی یا نرفتی یا اینوالف بودید با میلیتری سرویس، بعد تو پرزم نوشته including voluntary services. یعنی چی؟ یعنی اونا رو یادت نره بنویسی. منظورمون فقط میلیتری سرویس اجباری نیست. وقت ملت تصور میکنن که واسه فقط والنتری ها رو بنویسن، برای اگه والنتری جایی نرفته باشه میگی نه نرفته، به این غلط جواب. بله خب این اشتباه از بس در واقع زیاد داره اتفاق میفته و تقریبا نمیدونم به طرز عجیبی همه اشتباه رو میکنن، باعث شده که خب طبیعتا خیلی مسئله حادی نیست، قابل فهمه برای سیستم. خاطره رضوانه میگه دانشجو در کانادا ترم بهار ثبت نام واحد درسی نموده است. الان سوالات به شکل احکام شرعی دارن میپرسن که کسی نمیگه من. خلاصه در کانادا ترم بهار ثبت نام واحد درسی نموده، برای کار پیشنهاد 32 ساعت رو دارد، یا در این ترم میکنه در بجای 20 ساعت 32 ساعت کار کنه. تجربه غیر حضوری بودن دانشگاه مجاز بکنه تمام وقت است. لینک رو نمودن که ترم تمام صفت ترم اسیس و الان کار مجازه. اصلا من سوالتون نیفهمم راستش. شما این سوال رو ریفریز بکنید، به من ایمیل بزنید. لینک رو تمام وقت است، لینک ارائه نمودن که چه مؤسس و الان این کار مجازه. لطف کنید. بله لطف کنید خانم خاطره، سوالتون رو اول درست ریفریزش بکنید، درست بنویسیدش بعد که من بفهمم چی میگید، بعد ایمیل بکنید به info@canpars.com. بله فریبوز نوشته که قبلا فرموده اید که عرض کردم بچه ها برای گرفتن شهروندی تا به شرایط پدر مادر هستن. یک اگر فقط یکی از پدر مادر شهروندی بگیره تکلیف بچه چی میشه؟ خب تابع شرایط پدر یا مادر دیگه. قرار است دوتاشون با هم هر کدومشون که شدن در واقع بچه هم همزمان میشه براش درخواسته. بچه ها چه سنی میتونن خودشون برای شهروندی اقدام بکنن؟ قرار است خودشون اقدام بکنن 18 سالگی است. محاسبه شرایط 3 سال از 5 سال از چه سنی برای بچه ها هست؟ گفتم که تابع شرایط پدر مادر هستن. بحث سن در مورد 3 سال از 5 سال ملاک نیست. و وقتی شما مثلا پدری هستید یا مادری هستید که الان الیجیبل شدید، بچه شما میتونه همزمان با شما برایش اقدام بکنید. خیلی مهم نیست که دقیقا همون شرایط رو داشته یا نه، 3 سال از 5 سال رو بوده یا خیر. بچه ها اگه خودشون بخوان اقدام کنن از 18 سالگی میتونن اقدام بکنن. ولی خب چرا؟ روشنک میگه که برای پذیرش تحصیلی چند توصیه نامه لازم است. خب قاعده تعریف شده نداره، هر چند تا بیشتر هر چقدر بیشتر داشته باشید بهتر است. حتما اساتید دوران ارشد ما بعد اون رو بنویسن. خب به طور طبیعی اگر استاتیدی که مشخص است استاد شما بودن با توجه به اینکه در واقع پایان نامه‌تون نوشتید بهتری که از اونها باشه. میتونن رو به فارسی نوشت بعد ترجمه کنه، حتما میشه. بله قرار نیست که استادا حتما انگلیسیشون خوب باشه، متاسفانه الان این روزا که به ندرت آدمای انگلیسی دان در دانشگاه داریم، به خصوص دانشگاه‌های خاص. ذکر نام دانشگاه مقصد الزامی است، اصلا مهم نیست، میتونه ابسولوت باشه، میتونه کاملا گواهی میشود که فلان. تاریخی توصیه نوشت نامه نوشته میشود مهم هست، چقدر سوال تاریخش هم باید ریسنت باشه، ولی خب اگر مثلا یکی دارید ماره یک سال پیش هم هست اشکالی نداره، ولی بهتره که خب هرچی نزدیکتر بهتر. حتما به صورت دستیش هم میتونه از طریق ایمیل برای ما ارسال شده. توصیه نامه ها در برمید بعضی از دانشگاه ها اصلا اینجوری نیست که بردارید بنویسید، خود دانشگاه ایمیل میزنه به استاد و استاد اون ایمیل رو جواب میده، یا برایشون یه شکل پرسشنامه ارسال میشه، شکلهای مختلف هست. ولی اگر شما نامه رو از استاد میگیرید، نامه میگیرید، حتما نامه بگیرید. خب از طریق ایمیل هم طبیعتا قابل قبول هست، ولی به هر حال ای بس های که بهتر باشد که یک نامه ای باشد، قابل اتکاتر است. آتوسا میگه شنیدم که در دانشگاه مونترال اگر پروگرامی رو که برمیدارید به زبان فرانسه باشه دیگه نیازی به ارائه مدرک آیلتس نیست. خب معلومه، شما ولی فرانسه باید بلد باشید. آیا صحت دارد؟ بله. یا برای گرفتن پذیرش تحصیلی و پروسه ویزا گرفتن داشتن مدرک آیلتس برای هر دانشگاه الزامی است؟ نه هر دانشگاهی، هر دانشگاهی که میخواد. اگه دانشگاهی داره به زبان اسپانیایی به شما درس میده، خب آیلتس انگلیسی رو میخواد چیکار؟ و پوینت مثبتی محسوب میشود. طبیعتا داشتن مدرک آیلتس توی پرونده حتی اگر میخواهید دانشگاه فرانسه زبان بروید پوینت مثبتی است، ولی وقتی میخواد برید دانشگاه به زبان فرانسه درس بخونید بهتره که نشون بدید که فرانسه هم بلد هستید، حتی اگر در واقع جزء پیش نیازهای دانشگاه نباشد. برای اینکه افسر که میخواد به شما ویزا بده وقتی که داره میسنجد که آیا شما در واقع پرپس آف ویزیتتون واقعی است یا خیر، ممکنه که دقت بکنه به این و بخواد بدونه که شما واقعا فرانسه بلد هستید یا خیر. مگر اینکه حالا تعریف شده باشه توی پذیرشتون هم نوشته باشه، یا اینکه که شما قرار است فرانسه هم کورس بگذرونید و چنین انتظاری رو دانشگاه از شما نداشته. ولی بله، حالا فکر هم نکنید چون حالا زبان چون دیگه آیلتس نمیخواد پس دیگه آسان‌تر است. نه، بعدن توی درس خوندن خیلی سخت‌تره. درس خوندن به زبان فرانسه بسیار بسیار مشکل‌تره نسبت به درس خوندن به زبان انگلیسی برای هموطنان ایرانی. خب من خودم هم تجربهشو دارم و واقعا به شدت سخت‌تره. و این به این دوا چون دیدم دوستانی که به خاطر اینکه پذیرش راحت‌تر بوده، ویزا راحت‌تر بوده، رفتن دانشگاه فرانسه زبان گرفتن و بعد نتونستند ادامه بدن یا نتونستند تمام کنن. همیشه این رو دقت داشته باشید. در حال زبان انگلیسی برای تحصیل بسیار زبان راحت است. لیلی میگه هزینه که برای ارزیابی مدرک تحصیلی توسط وست انجام میشود چقدر است؟ من حفظ نیستم، من 200 خورده است. آیا هزینه همیشه در حال تغییر است؟ هزینه میتونه سال به سال اضافه بشه. چطور میتونم هزینه رو قبل از ارزیابی تخمین بزنم؟ خب برید توی سایت وست، نوشته که چقدر. خانم لیلی فکر میکنم 200 خورده، یالا اگر دوستان همکار من که صدای منو میشنوند برای من بنویسن که دقیقا چقدره بهتون میگم که چقدره الان. ولی بله وست رو میتونید برید در سایتشون و ببینید که هزینهشون الان چقدر هست. آیناز میگه که اگر دانشجو بتوند دانشگاه فاند بگیره، اسم قشنگی آیناز، اگر دانشجو بتونه دانشگاه فاند بگیره حداقل هزینه لازم برای زندگی دانشجو در شهر مونترال چقدره؟ من فکر میکنم هزینه دانشجویی دیگه کمتر از 15000 دلار در سال نمیتونه باشه. 15000 دلار در سال خیلی دیگه بخور نمیره. سویت یک نفره در خوابگاه وجود داره، بهتر از استودیو اجاره کنید. معمولا خوابگاه گرونتر از حالتی است که شما برید بیرون جایی رو اجاره بکنید. ولی و یه سویت رو اگر حالا توی مونترال میخواد تشریف بیارید، درسته که داره حال کجای مونترال، ولی یه سویت رو با بین 600 دلار تا 900 دلار بسا 1000 دلار میتونید بگیرید، بستگی داره به جاش و کوالیتیش و اینها، ولی از 600 دلار کمتر بعید میدونم دیگه بتونید چیز پیدا بکنید در مونتریال. و طبیعتاً ولی نیازی نیست حتما برید خوابگاه. حداقل میزان ساعتی که در هفته هر کار کردن داریم چقدر است؟ که حداقل نیست، حد اکثره. حداقل که هیچ، صفر دیگه. حداقل میزان ساعتی که حق کار کردم یعنی حد اکثر، حد اکثرش 20 ساعته فول تایم یا پاره وقت. 20 ساعت دیگه نمیتونه فول تایم باشه. خارج دانشگاه شما میتونید 20 ساعت کار بکنید. بله خانم آیناز، ولی یه نکته رو دوستان توجه بکنن، درس خوندن با کار کردن خیلی جمع نمیشه، یکیش ضربه میخوره، یعنی یا درس رو خوب نمیخونی یا کار رو خوب نمیکنی. نادر میگه که من کوپیار دارم و تا 25 جون هم بیشتر تاریخ نداره. خب با توجه به صحبت شما، اگر 21 جون مرزها باز بشه و ما 4 روز هم بیشتر فرصت داریم، مشکلی پیش نمیاد اگه بیاییم. خب آقای نادر عزیز، توجه بکنید که امروز خبر رسیده که مرز رو باز نمی کنند جون 21، اما دارن یک ارنجمنتی رو برای افرادی که اقامت دائم دارند اعلام می کنند، یعنی قرار است با ویزه اقامت دائم بیایند. این رو دارند و همین روزها بستی، هم یکی دو روزه بستی منتظر باشیم ببینیم که چی می خوان بگن، و احتمالاً شرایط آمدن افرادی که اقامت دائم دارند رو روشن میکنند و این صحبت فکر کنم سر دفعه یکی دو روز آینده اطلاعات بیشتری بیاد، اگر تا الان نیامده باشه که من دارم با شما صحبت میکنم. برای پیگیر مطالب باشید، توی اینستاگرام اعلام میکنیم، توی سایتمون اعلام میکنیم. لیدا میگه آیا برای گرفتن پزشکی تحصیل نیازی به ارزیابی مدرک تحصیل از طریق وست نیست؟ نه، فقط بعد اونها رو ترجمه کنیم. بله بله، دوستان هزینه وس رو برای من نوشتن، 205 دلاره الان هزینه وس، 205 دلاره. خب بعد خانم لیدا پرسیده که اگر برای دکترا بخوایم اقدام کنیم فقط مدرک کارشناسی، کارشناسی ارشد رو ترجمه کنید، ترجمه دیپلم هم لازم است؟ بله همون کارشناسی، کارشناسی ارشد کافی است، دیپلم لازم نیست. سیما میگه برای گرفتن پذیرش تحصیلی میبایستی پاسپورت رو نیز ترجمه کنیم. آخه پاسپورت که خودش دو زبانه است، نیازی به ترجمه نداره. ترجمه پاسپورت چه صیغه‌ایه؟ آره یه وقتی ممکنه شما مهرهای پاسپورت رو لازم باشه ترجمه بکنید، برای کسایی که قرار بوده در کانادا باشن نبودن بنزه کافی، یا میخوان اثبات بکنن که رفت آمدشون رو اثبات بکنن که نشون بدن چقدر داخل کانادا بودن و اینها، ترجمه مهرهای پاسپورت معنی میده. اما ترجمه خود پاسپورت بسیار بی‌معنیه و البته خب یکم هم دکونه دیگه، بنابراین ترجمه پاسپورت رو نداریم، چیزی به این عنوان منطقی نیست. بله حسین بزرگی میگه که من از طریق برنامه استان ساسکاچوان اقدام کردم، پریارایوال من هم سال 98 آمده، ولی از اون موقع به خاطر کرونا خبری از مدیکال نشد. میشه، خبری میشه، و ددلاین هم که فوریه 2021 بود گذشت. تدلاین هم معنی ندارد، میاد براتون. میخواستم بدونم رد پروندم، روند پروندم چگونه خواهد شد و کی دفاتر مهاجرت فردا خودشون رو شروع میکنن. اینکه کی اتفاق میفته نمیدونم دقیقا، ولی شما به زودی مدیکال دریافت خواهید کرد. شرطی که داره میره جلو بعید میدونم زیاد طول بکشه و ما نیمه دوم سال رو فکر میکنم تحولات زیادی رو داریم در حوزه مهاجرت. حسین میگه که من دخترم 6 سالشه، آیا امکان پذیرش تحصیل برای دخترم در ونکوور وجود داره؟ آخه چرا؟ آیا پدرش نیز میتونه همزمان با کودک وارد، آیا پدر مادرش نیز میتوانند همزمان با کودک وارد شن؟ آیا برای سپتامبر میکنه سپتامبر حضور در مدرسه وجود داره؟ نکنید آقای حسین. آقا دختر 6 ساله شما خب خیلی هم چیزی برای زوده. امکانش بله وجود دارد اگر ویزا بدهند، ویزا قطعیتی وجود نداره براش، ولی فرستادن بچه‌ها در سن بسیار کم رو من اصلا توصیه نمی‌کنم. آیا پدر مادر میتونن باهاش وارد بشن؟ اگر بهشون ویزا بدهن بله، اگر بهشون بدن ویزا بله. آیا برای سپتامبر امکان ثبت نام حضور در مدرسه وجود داره؟ امکانش وجود دارد اگر ویزا رو بدهن، بله غیر ممکن نیست. امیر میگه که من کپی آر دارم ولی واکسن اسپوتنیک زده ام روسی. با توجه که شما در سال تعمید کانادا 4 واکسن رو قبول کردید، تکلیف من چیست؟ الان دیگه حتی نمیتونم برم مجارستان اترازنکا بزنم، با پزشکم صحبت کردم نمیشه تو واکسن زد. والا امیر جان منم نمیدونم، بعد صبر بکنید ببینیم که چه کار میخواهند بکنن. یکی از واکسنی روسی دارن در راه گرفتن مجوزاش هست ظاهرا، ولی در صورت نمیدونم حالا این همون واکسنه یا نه، اینکه کانادا واقعا میخواد بعدم چی کار بکنه واقعا نمیدونم چه اتفاق میفته. بله ایلیا میگه که از پرونده استارتاپ چه خبر جدیدی هست؟ ما 16 ماه پیش فایلنامه گرفتیم، هنوز اتفاق در پرونده ما نیفتاده. معمولا سر 18-19 ماه اتفاقاتی میفته آقای ایلیا، احتمالا بله ایلیا آقاست دیگه. بله ولی در صورت دیگه زمانها خیلی در کنترل نیست به معنا که به شما قول ویژه‌ای داده بشود، ولی فکر نمی‌کنم مشکلی باشه. در حوزه استارتاپ خوبه همه چیز. اصل میگه برای گرفتن پذیرش تحصیلی ارائه چه مدارکی لازم است؟ مراجعه کنید ما بهتون میگیم، ولی به طور کلی مدارک تحصیلیتون لازمه، ریزنمراتتون لازمه و مدارک هویت شخصیتون. از خود دانشگاه محل مقصد در دپارتمان اون از دن ببایستید که مارسو سوال کرد. خب طبیعتا آیا برای همین دانشگاه مدارک مورد نیاز مشابه هست؟ معمولا مدارک مشابه هست. شما باید به هر حال مدارک قبلیتون رو داشته باشید و همینطور نمره زبانتون رو داشته باشید، مدارک هویت شخصیتون رو داشته باشید، ریکامندیشن های استاد رو اگر لازم هست، ولی طبیعتا باید برید دانشگاه محل مقصد رو چک بکنید. میتونید از خدمات کمپارس استفاده بکنید. بله این خانم اصل رو هم جواب دادیم. مستی میگه من درخواست ویزای تحصیلی دادم، اما پاسپورتمون 8 ماه بیشتر تایم نداره، به نظرتون اشکال داره الان عوض نکنم بزنم وقتی پیکاپ ویزا انجام شد بعد تمدید کنم؟ خب اون وقت به شما به طور محدود ویزا داده می شود. اگر با همون پاسپورت هم وارد کانادا بشید، اون وقت باز استادی پرمیتتون هم محدود میشه و بعدا دوباره با همین پروسه ها رو انجام بدید. ببینید برید تا پاسپورتتون رو عوض بکنید و وقتی که پاس ریکوست شدید اون وقت پاسپورت جدید رو ارائه کنید. یعنی همین الان بدید درخواست تعویض پاسپورتتون رو بدید، هیچ اشکالی هم به وجود نمیاد، پاسپورت شما تعویض شده. محمد میگه آیا از موکلان شما در خود اشتغالی در دوران کرونا کسی مدیکال گرفته؟ لطفاً در تایملاین خود اشتغالی توضیح بدید. خیر و راجع به تایملاین خود اشتغالی هم هیچی نمیشه توضیح داد، جز برنامه‌هایی که واقعاً هیچ حساب کتابی ندارد این روزها. داوود میگه ویزای توریستی دارم، واکسن هم زدم. واکسنی که زدم انگار مورد تایید کانادا نیست. آیا میتونم کارت واکسن رو تغییر بدم؟ مسئله واکسن کارت واکسن رو بگیرم مورد تایید کانادا هست؟ چه سوال؟ مگه میشه هم چیزی؟ شما بالاخره برای مشکل پیش میاد. یعنی چی؟ یعنی برید یه نامه بگیرید که چیز دیگه ای زده اید به جای چیز دیگر. خب که تقلبه. کانادا دسترسی به اطلاعات واکسیناسیون ایران دارد؟ کانادا دسترسی به اطلاعات واکسیناسیون ایران نداره، ولی واقعا هم چیزی ممکنه و تقلبه و این سر کیو میخوام کلا بزنیم آخه؟ نکنید این کارا. آقای داوود. سارا میگه برای گرفتن پذیرش تحصیلی آیا در دانشنامه مهر وزارت علوم نیاز است؟ خب اگه مهر وزارت علوم رو نداشته باشه چه جوری چه دانشنامه ای؟ دانشنامه ها معمولا مهر وزارت علوم داره، اصلا وزیر علوم به شما مدرک میده. مگه اینکه حالا خود دانشگاه مدرک تحصیلی برای دانشگاه مقصد ارسال کنه یا خودمون بعد کار انجام بدهیم؟ بستگی داره. معمولا خودتون باید بفرستید، ولی دانشگاهی هم هستن که میگن دانشگاه مبدع بفرسته. ساغر میگه آیا کسی اگر کسی با سن 31 سال بسیار تحصیلی برای مقطع دکتری وارد کانادا شود؟ خب بعدم برای اینکه بخواد اقامت دائم بگیره با توجه به رفتن سن مدرسه امتیاز راه حلی به جز سیستم ای وجود دارد؟ چه راه حلی امکان پذیر است؟ خانم ساغر اول اینکه اصلا دکترا برای چی؟ اگه شما میخواهید اقامت دائم بگیرید و زندگی کنید در کانادا برای چی میخواهید دکترا بگیرید؟ خواهی خودت بدبخت کنی؟ میتونید الان وارد کانادا بشید با مقطع دکتری، بعدم بیاید برید عوض کنید یه فوق لیسانس بگیرید که بعدم زودتر اقامت بگیرید و زودتر برید به کار زندگیتون برسید. یعنی برای چی دکترا؟ ولی حالا باید اون زمان دید، ممکن در اون زمانی که شما فرض کنید فارغ التحصیل شدید از دکتراتون، اون وقت بعد ببینیم چه بنای مهاجرتی هست که شما واردش بشید. الان همین اکسپرس انتری خب در واقع خیلی هم برنامه خوبی هست، حالا برای سی ای سی خیلی محدودیت سن هم وجود نداره که. مرتضی میگه برای اقدام در برنامه جدید در سایت سی ای سی گفته شده هنگام اپلای و هنگام اعلام نتیجه باید در کانادا باشی، منظورشون همین این استریم های جدید است. آیا ممکن است بعد از اقدام سفری به ایران داشته باشیم؟ من نیاز هست یک سوی پیشنه جدید بگیریم بعد از برگشت به کانادا. خب ممکن که هست یه سفر برید و بیاید، کسی نگفته شما حق ندارید سفر بکنید، ولی این که آیا سوی پیشنه هم بگیرید، بله هر وقت که میرید ایران سوی پیشنه رو بگیرید با خودتون بیارید. دانشجوها، آدمایی که ممکنه کاری داشته باشید، اقدام بخواید بکنید، اقدام سیتیزنشیپ بخواید داشته باشید، هر چیز دیگه، هر وقت میرید ایران یه آدم سوی پیشنه با خودتون بگیرید و دارید بیارید، just in case. محبوبه میگه در زمان ورود و لندینگ چقدر طلا میتونم با خودم بیارم؟ هیچ محدودیتی نداره. وقتی میگیم طلا، آها، من سازنده طلا هستم، آوردن ابزار قابل حمل طلا سازی مشکلی برای من ایجاد نمیکنه، واسه تفاهم برایشون نمیشه، طلا برسه به شخصی خودم هست. بالاخره بعد استفاده شخصی خودتونه یا سازنده هست. خب ببینید شما در مورد اموال منقول غیر از پول، مثلا پول اصلا موضوعیت نداره، پول تو سیستم بانکی ساخته دیگه است، به اموال منقول مثل طلا جواهر، مثل اتومبیل، مثل مبلمان خانه، خب اینها در واقع هزینه گمرک داره دیگه همه جای دنیا. حالا یه کسی که میخواد وارد کانادا بشه به عنوان مقیم دائم، این آدم طی مکانیزمی حق دارد که بیاد اموالی منقولی رو که مورد استفاده اش بوده است رو در واقع با خودش وارد کانادا بکنه. من یه لیستی رو میده که اون تو دفعه دو سال میتونه بیاره، مثلا من تو سه تا گردنبند طلا دارم با این مشخصات، چهار تا علنگو دارم، یه دونه اتومبیل مثلا فلان دارم، اینا رو میخوام بیارم. خب اینا میره توی در واقع معاف از گمرکی میشود. نمیتونی بری مثلا فرش نو هم بخری بذاری قاطی اینا، نمیتونم چند تا تابلوی نو هم بخری بگه، چیزی که مورد استفاده شما بوده است. خب حالا طلا جواهر میتونه اینا باشه. خب حالا ایشون میگه که من سازنده طلا هستم. از سازنده طلا هستید، طلا برای استفاده شخصی خودم یعنی چی؟ یعنی طلایی که میخواد خودتون استفاده کنید و بندازید به گردنتون، خب اون وقت یه دستگاه میخواد چیکار؟ مگه اینکه شما بگید که آقا من یک در واقع هنرمند جواهرساز هستم، خب طلاهاتون رو که خودتون آویزون کردید دارید میارید دیگه، نه شمش من ندارید بیارید، آقا شمش طلا رو هم دارم، اون خیلی معنی نمیده، مثل چیز میمونه، مال مورد استفاده محسوب نمیشه که. حالا شما ممکنه ابزارتون رو که میخواید بیارید، ابزار کسی باش کاری نداره، آن ابزار چیه؟ این برای جواهر سازیه، من استفاده میکنم. شما به عنوان یه هنرمند، به عنوان یه کسی که کارت اینه یا میخواید در واقع هابی شما اینه، سرگرمی شما اینه، هیچ اشکالی ایجاد نمیکنه، سوء تفاهمی هم نیست، منتها اینا رو با هم میکس نکنید، بعد دیگه عالم طلا بیارید بعد بیان دستگاه طلا سازم، الان اینجا میخوام طلا بسازم فلان کنم، خب وقت دیگه میشه تجارت، میشه بیزنس دیگه، بحث اون معافیت وجود نداره. اما ابزار قابل حمل طلا سازی هیچ اشکالی ایجاد نمیکنه، به عنوان اینکه این بخشی از وسایل شخصی منه، من یه هابی دارم که باشه این کارو میکنم، مثل کسی که مثلا کارش فیلم برداری، دو تا دوربینم به خودش داره میاره، اشکالی نداره، من معنی میده. خب میرسیم به سوال آقای کیارش، ولی اجازه بدید یه میان برنامه داشته باشیم که برگردیم خدمت شما باشیم. میان برنامه ما معمولا 4-5 دقیقه بیشتر نیست، نگاه بکنید و برمیگردیم، من هم یک نفسی تازه بکنم، بعدا سوال آقای کیارش جواب میدیم، با ما باشید.
قسمت اول مجموعه مستند سفر به سرزمین افرا به زودی از پرنیان تیوی.
As a migrant worker in Canada with an employer specific work permit, the job you do is important. You help our businesses grow. You should be able to do your job in a safe and healthy workplace and be treated with respect. But if you have been mistreated at work or are in an abusive job situation, you may be eligible for the Open Work Permit for Vulnerable Workers. It can help you leave your abusive situation and find a new job with a new employer. Don't worry. We will not contact your current employer during the application process, and there is no fee. To get started, you'll need to fill out the regular online work permit application. You will be asked for information about yourself before you are asked about the abuse. When you fill out your online application, you will be asked to attach a letter that tells us what you are experiencing and any other proof you feel is important. To find out about the types of evidence you should include, please go to canada.ca/vulnerable-foreign-workers. After we receive your application, we will treat it as a priority. If we have questions, you might be asked to do a private interview. If you're approved, you can find a new job, and any adult family members who came with you to Canada may also be eligible for an open work permit. You should know that if we approve your application, we'll investigate your former employer. Depending on what we find, they could get a fine or be stopped from hiring other migrant workers. If you are not approved, we won't tell your employer that you applied. As a migrant worker in Canada, your rights are protected. To find out more about the Open Work Permit, visit canada.ca/vulnerable-foreign-workers.
سلام مجدد، ممنون که این میان برنامه رو دیدین. ما سوال آقای کیارش رو داریم. آقای کیارش نوشته که متقاضی اصلی در برنامه سرمایه‌گذاری کبک هستند با فایل نامبر فدرالی که 20 ماه ازش گذشته و اخیراً در بررسی پزشکی متوجه کانسر یا همون سرطان در خودم شده ام. آیا با فوت این جانب، خدا نکنه، پرونده مختومی می‌شود؟ راهی وجود دارد تا مراحل باقی مانده و توجه به کانسر من سریع تر شد؟ خب، اولا که آقای کیارش عزیز، امیدوارم که سالها زنده باشید و اینجوری مثبت بیاندیشید و به هر حال یعنی به این قسمت ماجرا فکر نکنید. اما پاسخ سوال، بله متاسفانه چون متقاضی اصلی هستید، اگر تا اون زمان هنوز ویزا صادر نشده باشد و خدا نکرده اتفاقی بیفته، بله پرونده مختومه میشه. اینکه آیا راهی وجود داره تا مراحل باقی مانده با توجه به این ماجرا سریع تر بشه، خیر متاسفانه چنین چیزی، چنین مکانیزمی تعریف نشده و خیلی هم معنی نداره. در مورد حالا من کیسی رو دیدم که ویزا صادر شده بود و خانواده در راه آمدن بود که متقاضی اصلی پدر فوت کرده بود، که خب طبیعتاً چون هنوز میل اپلیکیت لند نکرده، لندینگ بقیه هم دوچار مشکل میشه، ولی به دستور وزیر در واقع اون خانواده رو به عنوان پرمننت رزیدنت پذیرفتن. این یک اتفاقی بود که حالا من خودم به چشم خودم دیدم، ولی انشالله که همچه اتفاق برای شما نمیفته، عمرتون دراز باد و انشالله که خب زودتر هم پرونده رسیدگی بشود و با خانواده تشریف بیارید و سلامت هم اینجا زندگی بکنید. خب نازنین روا میگه من مستر ایمیونولوژی از یک دانشگاه انگلیسی دارم، دوست دارم برای دکترا در یک دانشگاه کانادا اپلای کنم، ولی به من پیشنهاد شد که دوباره برای مستر دیگه اقدام بکنم چون گرفتن PR راحت تر است. کاملا توصیه درستی به شما شد. خواستم بدونم برای کدوم مقطع راحت تر میتونم ادمیشن ویزا در نهایت PR بگیرم. اینا سوالتون جمع نمیشه. برای ادمیشن ویزا ممکنه دکترا راحت تر بتونید بگیرید، حتی حالا ادمیشن نمیشه گفت، ادمیشن خیلی بستگی به این داره که مسترتون چجوری گذروندید، چجوری هست و وضعیتتون چی هست و اینها. به هر حال شاید ادمیشن برای گرفتن مستر راحت تر باشه، ولی برای ویزا ای بسا دکترا راحت تر است، به خصوص اگه فاند هم داشته باشه. ولی برای پی آر باز همون مستر بهتره، چون شما تو دکترا خیلی طول میکشه، چندین سال منتظر باشید و تا زمانی که فارغ التحصیل نشید و سابقه کار پیدا نکنید در کانادا هم خیلی شانس پی آرتون بالا نیست. در نتیجه مستر بهتر است به طور کلی، ضمن اینکه حالا بحث دکترا هم میموند که آیا حالا چون واقعا دکترا گرفتن چیز دارید، یعنی واقعا مهم هست واسه تون یا نه، برای کارتون فکر میکنید خیلی مهم هست یا نه، ممکنه خیلی هم لازمش. بس اگه سنتون چند سالتون باشه، اگه سنتون زیر 35 سال هست اوکی، اما اگه 35 سال به بالا هستید اصلا دکتر رو توصیه نمیکنم، ولش کنید. نیما میگه با توجه به تمدید بسته بودن مرزها، آیا کو پی آر هولدرز ها که اگه دو دوز واکسن رو زده باشن میتونن بند کنن؟ قراره که این رو اعلام بکنن. اینجا ما جزء کارنتلی پرمیتد حساب میشویم یا نه؟ جزئیاتش بیشتر معلوم میشه، اینا اطلاعات جدیدیه و به زودی روشن تر میشه. ما اعلام میکنیم روی سایت همه مواردی که باید، این که اصلا دقیقا چی هست. الان چون موضوع خیلی جدید هست و خیلی از اطلاعات رو هم هنوز به من نرسیده، به ترجیح میدم روش صحبت نکنم. ماها میگه که بله، بازم دوباره میگه بعد سطح بازگشایی مرزها فقط افرادی که واکسیناسیون کامل شده اند اجازه ورود دارند، یا افرادی که واکسینه نشدن ولی به شرط انجام قرنطینه هتل 14 روز هم اجازه ورود دارند. خب عرض کردم باید بذارید این رو اعلام بکنیم و بیشتر راجبش صحبت بشه انشالله. هلیا مرادمند میگه که بنده برای ویزای استارتاپ اقدام کردم، برای شرطی که دارم میخوام در صورت گرفتن LOS برای ورک پرمیت هم اقدام بکنم. حالا برای تمکن سوالی که دارم اینه، آیا نیاز به دو تمکن جداگانه دارم، یکی 13000 دلاری برای استارتاپ، یک تمکن 25000 دلاری؟ من که الان با 38000 دلار دو تمکن داشته باشم. خب این تمکن 25000 دلاری رو من نمیدونم کجا آوردین. اون تمکن دوم شما دارید در واقع میخواهید برید روی طرحتون کار بکنید، بستگی داره به اینکه این طرح شما چقدر هزینه داره و چقدر در واقع چقدر از اون هزینه قرار است از طرف شما تأمین بشود. خب اون مهم هست که یه همچین توان مالی رو داشته باشید و برای کیس به کیسه، این قاعده ویژه ندارد چون طرح به طرح فرق میکنه و موارد دیگه. بله نوشتم که آیا بی سی پی ام پی به صورت قرعه کشی یا همه جاب آفر به پی آر میرسن؟ قرعه کشی وجود ندارد، همه جاب آفر هم به پی آر نمیرسن. در بی سی پی ام پی من نمیدونم منظورتون کدوم قسمت بی سی پی ام پی هست. بی سی پی ام پی استریمای مختلف داره، من تصورم این هست که شما بخش در واقع تجاری کارآفرینیش رو دارین بگید. بله اگر بستون کارآفرینی هست خب اون بست اون در سیستم Expression of Interest بایستی که جواب بگیرید بعد اقدام بکنید. بله میرسیم به سوال آقای احمد زالی. مدرک زبان مورد نیاز برای پایلوت متخصص فناوری اطلاعات تکنولوژی کامپیوتر رو تن راهنمایی بفرمایید. این رو من اطلاع ندارم، حضور ذهن ندارم، فکر میکنم حداقلش 5-5.5 ولی چون مطمئن نیستم جوابش رو نمیدم. لطف کنید برای من ایمیل بزنید به info@canpars.com. و دوبارم سوالشون رو مطرح کردن آقای احمد. خیلی خوب، بسیار عالی. ما امروز 30 تا سوال جواب دادیم، یک دو تا سوال. اگر کسی جواب تکست در واقع سوالش رو فرستاده ولی پاسخ نگرفته یا پای در واقع برنامه نبوده یا بر دلیلی، میتونید به info@canpars.com ایمیل بزنید، جوابتون رو بگیرید. دوستانی که در مورد مدرک زبان BCPMP و کلا از سوال در مورد BCPMP دارن هم حتما به info@canpars.com ایمیل بزنن، در خدمتشون خواهیم بود. برای دریافت خدمات از کنپارس میتونید به سایت canpars.com مراجعه بکنید. اگر که مشکل اقامتی دارید حتما با ما تماس بگیرید. اگر الزامات اقامتی رعایت نکردید، اگر کارتتون منقضی شده یا در حال انقضاست و شما در کانادا از کافی نبوده اید، حتما ما تماس بگیرید. پرونده‌ای بسیار سختی رو تونستیم موفق باشیم خوشبختانه. از جمله اعلام کردم چند هفته پیش خانواده‌ای که 8 سال بود کانادا رو ندیده بود، موفق شدن که در واقع با اپیلی که ما در IAD داشتیم برگردن به کانادا. و اگر سوالی دارید به info@canpars.com ایمیل بزنید، و اگر میخواهید از ما خدمات مهاجرت بگیرید دو تا راه دارید، یا اینکه به info@canpars.com ایمیل بزنید، یا اینکه فرم ارزیابی ما رو در سایت کمپارس تکمیل بکنید و همکاران ما با شما در تماس خواهند بود. از اینکه با ما بودید در این یک ساعت، کمتر از 145 دقیقه، بسیار سپاسگزارم و شما رو تا برنامه بعدی ما که هفته آینده جمعه شب ساعت 8 شب هست و می رود در تیر ماه، بله فکر کنم 4 تیر ماه خواهد بود، به خدای بزرگ می سپارم. خدا نگهدار.